سو شور نشاد است دل من رفت ولی رفتم از کوی تو اما دلم آنجا محو تماشاست هنوز
روشن و گرم به ضیافت نشسته
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
سلام، من عسل فرد هستم، شغلم حسابدار هست و توی مؤسسه خیریه که کمک میکنه به ایتام عضو هستم.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
این مؤسسه حدوداً 10 ساله که افتتاح شده توسط حسابدارها. من هم به پیشنهاد یکی از همکارامون عضو شدم. زمانی که دوست من این مؤسسه رو به معرفی کرد، دقیقاً زمانی بودش که من یه مشکلی داشتم و خیلی آشفتگی ذهنی داشتم. همون لحظه نذر کردم که اگر مشکلم حل بشه توی این مؤسسه عضو میشم و فعالیت میکنم.
اون دلی که خدا را دوست داره، دلش میخواد برای خدا زحمت.
مالی کمک میکنم، هر ماه یه درصدی از حقوقم رو به حساب مؤسسه واریز میکنم. دوستان هم که تو مؤسسه فعال هستن ایتام رو شناسایی میکنن، به هر حال این پول رو بینشون تقسیم میکنن، یا اگه زمانی باشه که مثلا مدرسه باشه، زمان عید باشه، مناسبت خاصی باشه که وسایل احتیاج داشته باشن، از قید لوازم تحریر رو، حالا گاهی هم کالا بهشون داده میشه، گاهی هم پول بهشون داده میشه، گاهی هم مواد خوراکی هستش بهشون خریداری میشه. مثلا الان ماه رمضان هست، مواد خوراکی تهیه میشه و بهشون داده میشه.
اگه بخوای به کسی قیمت بدی، ببین کارهای زیبایی که کرده چقدره.
از زمانی که وارد این مؤسسه شدم خیلی احساس آرامش بیشتری دارم، احساس رضایت از خودم دارم. احساس میکنم همین آرامشی که به من میده باعث میشه خیلی راحت تر با مسائل برخورد بکنم. احساس میکنم خیلی راحت تر میتونم خیلی بهتر فکر بکنم و خیلی مسائلم راحت تر حل بشه. انرژی مثبتی که از سمت اون کودک به من میرسه فکر میکنم خیلی تأثیر گذاره تو زندگی من، و من این کار رو به عشق حضرت علی علیه السلام انجام میدم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا با نام خداوندی آغاز می‌کنیم که نهایت بندگی رو در تسلیم و رضا قرار داد. الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. سلام به همه شما همراهان عزیز. ما به شما خوبانی که درست و غلط مسیر زندگیتون رو با ترازوی راه و رسم مولا علی علیه السلام میسنجین افتخار میکنیم و با احترام این برنامه از منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم.
ای علت آفرینش بخر، ای علت آفرینش بخر، وی از تو به پا جهان هستی، وی از تو به پا جهان هستی.
در سالهای دفاع مقدس کم نبودن فرماندهانی که وقتی نسبت به سربازان غذای بهتری براشون آماده می کردن ناراحت می شدن و حاضر نبودن هیچ امکاناتی بیشتر از رزمنده ها داشته باشن. وقتی خاطراتشون رو مرور می‌کنیم به انسان‌های بزرگی می‌رسیم که تو خلوت و خاموشی شب سراغ تمیز کردن و جفت کردن پوتین سربازاشون می‌رفتن و شکوه بندگی رو در همین اخلاص و گمنامی می‌دیدن و خیلی‌هاشون بعد از جنگ تحمیلی بدون توقع از مردم و چشم داشت برای گرفتن سمت و مقام در عمل به وظایف شغلیشون سنگ تموم گذاشتن و خدمت به مردم و ادامه مسیر جهادیشون دونستن. دوستان، مرور زندگی و عاقبت بعضی از یاران پیامبر صلوات الله علیه و آله و مولا علی علیه السلام نشون میده اخلاص که در میون نباشه پای سوء استفاده از سوابق جهادی و انقلابی به میون میاد و خیلی ها در کشاکش کسب مقام های دنیا و انتخاب آخرت نقاب از چهره بر میدارن. مولا علی علیه السلام در خطبه 196 از نهج البلاغه فیض الاسلام که موضوعش جواب به گلایه های طلحه و زبیره بیانات روشنگری دارن که با توضیحات استاد جواد محدثی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در این برنامه خطبه 196 نهج البلاغه فیض الاسلام رو بحث میکنیم. در نهج البلاغه های دیگر با نسخه صبحی ساله شماره 205 هست. و من کلام له علیه السلام کلم بهی طلحه و زبیر بعد بیعته بالخلافه. این سخن حضرت امیر علیه السلام مخاطبش طلحه و زبیر هستند. بعد از اینکه با خلافت و به عنوان خلافت آن حضرت با او بیعت کردند، طلحه و زبیر دو عنصر دنیا طلب و ریاست خواه و افزون طلب بودند و خواستار اینکه در نظام علوی و حکومت امیر مؤمنان علیه السلام موقعیت بالا و امتیازاتی داشته باشند. از علی علیه السلام گله می کردند که چرا در کارها با ما مشورت نمی کنی و از نیروی ما کمک نمی گیری و ما رو به یاری نمی گیری. در متن توضیحی این خطبه هم هست که این سخنیست که حضرت با طلحه و زبیر بیان کردن پس از این که اینها با اون حضرت بیعت کرده بودن و قد عتبا علیه، حالت عتاب و انتقاد داشتن از حضرت من ترک مشورته ما و الاستعانت فی الامور به ما، از اینکه چرا با این دو حضرت امیر مشورت نمیکنه و در کارها از اینها کمک نمیگیره. مضمون و لب کلام حضرت امیر این هست که من اگر در کارهایی که پیش میاد و تصمیمهایی که باید بگیرم اگر جاهل باشم، ناتوان باشم، ندانم چه باید بکنم، خب جای این هست که از نظر مشورتی شما یا از کارایی شما استفاده کنم، ولی وقتی مسائل برای من روشن هست، وظیفه معین هست، حکم خدا و سنت پیامبر گویای این هست که من چه باید بکنم، زمینه این که من با شما مشورت کنم اصلا وجود نداره.
ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی رسد؟
گذر زمان دست افرادی رو که طرفدار حزب بادن رو میکنه و نشون میده وقتی منافع شخصی خود نمایی کنه، عده‌ای که نفاقشون رو پنهان کرده بودن به راحتی حاضرن کلام خدا و حقیقت رو قربانی کنن. بعد عهدی اهالی کوفه با امام حسین علیه السلام، بیعت‌های فراموش شده مردم در غدیر خم و جمعیتی که بعد از سالها سکوت با نهایت اشتیاق دست نیاز به سمت مولا علی علیه السلام بلند کردن و خواستار ولایت ایشون شدن، اما در بحرانی ترین لحظه ها تنهاشون گذاشتن، گواه روشنی بر اراده سست دنیا طلب هاست. مرور عملکرد طلحه و زبیر نمونه های خوبی برای روشن شدن این موضوع که حضرت علی علیه السلام در ادامه خطبه به اون اشاره می کنن.
کلام حضرت با یک نقدی بر شیوه طلحه و زبیر آغاز میشه. میفرماید که لقد نقمتما یسیرن و ارجعتما کثیرن. شما در امور یسیر و امر کوچک ناخوشایندی از خودتون نشون دادید، ناراحت شدید، کراهت داشتید. حالا این امر یسیری که حضرت منظورش است که در یک امر کوچک شما ناراحتی از خودتون نشون دادید، یا این است که با آنها مشورت نکرده، یا اینکه از بیت المال وجه یسیر و مستمری اندک، یعنی در حد حق خودشون نه بیشتر، به اونها نداده، تو این زمینه اظهار ناخوشایندی کردید. ولی ارجعتما کثیرن، در موارد زیاد یا در مسئله زیاد و کثیر شما ارجاع داشتید. ارجاع با همزه یعنی تأخیر کردن، پشت گوش انداختن. مثلا این امر مهمی که شما درش سهل‌انگاری کردید و کوتاه اومدید، تکلیف هست، رضای خدا هست، اطاعت از امام هست. در این امر مهم شما خیلی مسامحه کار بودید، ولی در یک امر یسیر اینقدر حالت انتقادی از خودتون نشون میدید. الا تخبرانی ایو شیئن لکما فیه حق دفعتکما عن. این که شما موضع انتقادی از حکومت و خلافت من دارید، دلیلش چیه؟ به من خبر بدید. آیا شما یک حقی داشتید که من شما رو از این حقتون باز داشتم و نیذاشتم به حقتون برسید؟ ام ایو قسمن استعثرت علیکما به، یا شما سهمی داشتید که این سهم شما رو من استفاده شخصی ازش کردم؟ استیثار یعنی این که انسان خودش رو بر دیگران مقدم بداره در استفاده از یک حق یا امتیاز. آیا شما سهمی، حقی داشتید که من اون رو برای خودم برداشتم؟ انتقاد شما محورش چیه؟ اما ایو حق رفعه الی احد من المسلمین ضعفت عنه ام جهلته ام اخطأت بابه، یا اینکه یکی از مسلمان ها در باره یک حقی به من مراجعه کرده، مرافعه و طرح دعوا پیش من انجام داده که من در بررسی این مرافعه و ادعا ناتوان بودم یا جاهل بودم، نمیدونستم که چه رأیی و چه عملی باید داشته باشم، یا اصلا به خطا رفتم. یعنی این که شما بخواید از من انتقاد بکنید، یا باید حقی رو خورده باشم، یا شما رو از حقتون باز داشته باشم، یا در مرافعه مسلمون ها ناتوانی یا جهل یا خطا از من سر زده باشه. خب به چه حقی؟ شما چه توقعی دارید و گله شما اساسش بر چیه؟ خب طبیعتاً قضایا نشون میده که اینها رغبت ها و خواسته هایی در امر حکومت داشتن و چون بهش نرسیدن با اون حضرت در افتادن. حضرت هم که دنیا خواه و ریاست طلب نبود، در بخش بعد میفرمایند که این مسئولیت رو شما به گردن من گذاشتید، من مایل نبودم، رغبتی در ولایت و خلافت و حکومت نداشتم، اصرار شما بود که به گردن من انداختید. حالا هم که پذیرفتم، دیگه حکم خدا و سنت رسول و تکلیف شرعی رو میدونم و طبق اون عمل میکنم و نیازی نیست که با شما مشورت بکنم. فرماید که والله ما کانت لی فی الخلافت رغبتون ولا فی الولایت اربتون. من در خلافت و ولایت نه رغبتی داشتم و نه تمایلی و کشش و علاقه‌ای، ولکن نکم دعوتمونی الیها، این شما بودید که من رو فرا خواندید و به اصرار به گردن من گذاشتید. حملتمونی علیها یه حالت الزام و اجباری بود. در جاهای دیگه یه نهج البلاغه هست که حضرت می‌فرماید انقدر هجوم آوردن و ریختن دور من که نزدیک بود حسن و حسین علیهم السلام زیر دست و پا له بشه. من که مایل نبودم، میخواستم ریسمان خلافت رو به گردن شطور خلافت بیندازم، مثل 25 سالی که در اختیار دیگران بود اون خط ادامه پیدا کنه، چون مردم واقعا تحمل حق مشروع و ولایت علوی و سنت رسول رو نداشتن که رفتن سراغ دیگران. حملتمونی علیها، شما به گردن من گذاشتید. فلما افضت الیه، وقتی که حالا خلافت و حکومت به دست من افتاد، نظرت الی کتاب الله، به قرآن نگاه کردم، و ما وضع لنا و امرنا بالحکم به، اون چی که خدا برای ما قرار داده، اون چی که ما رو فرمان داده که طبقش حکم کنیم، حکم به ما انزل الله بکنیم، اون چی که خدا خواسته، فتبعتو، من تبعیت از حکم خدا و فرمان قرآن کردم. و همچنین و مستن النبی صلی الله علیه و آله فاقتدیتو، اون چی که حکم خدا بود، اون چی که سنت نبوی بود و اینها روشن و بی ابهام بود، اینها در اختیار من بودن، من به اینها نگاه کردم، عمل به حکم خدا و اقتدا به سنت نبی مکرم کردم. فلم احتج فی ذالک الا رأیکما ولا رأی غیرکما، در این مسئله نیازمند نه رأی شما بودم و نه رأی غیر از شما. ولا وقع حکم جهلتو فاستشیرکما و اخوانی المسلمین، حکم و موضوعیم پیش نیامده بود که من حکمش رو ندانم و نیاز به این داشته باشم که از شما یا از برادران مسلمان دیگر بخوام نظر مشورتی بکنم. حکم برای من روشن بود. ولو کان ذالک لم ارغب عنکما ولا عن غیرکما، بله اگر موردی بود واقعا که من نمی دانستم چه باید بکنم، جهل به حکم، جهل به داوری و تکلیف داشتم، بله نه از شما و نه از غیر شما روگردان نمی شدم، می اومدم سراغتون، ازتون کمک می گرفتم، مشورت می خواستم، ولی چنین موردی نبوده. حکم خدا و سنت رسول روشن بوده. چه توقعی دارید که من مثلا شما رو به بازی بگیرم، نظر شما رو جلب کنم، از شما در قضایا استفاده بکنم؟ انشاءالله که خدای متعال توفیق بده از نورانیت کلام مولا بهرمند باشیم، حق محور باشیم و حق پذیر انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
شروع مسیر هر چقدر هم که خوب و روشن باشه، اما این انتهای راهه که سرنوشت ما رو رقم میزنه. امیدواریم عاقبت به خیری سهم تک تک شما خدا باوران باشه. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه هدایت و لطف حق باشید. یا علی، خدا نگهدار.
ای گلبن گلشن نبوت، ای گلبن گلشن نبوت، وی میوه بوستان هستی، وی میوه بوستان هستی.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب سید مصطفی طاهری هستم، مدیر عامل خیریه خادمین بیت الزهرا که از 25 هزار سال 80 ما تأسیس کردم.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
قبلا آموزشگاه دارندگی داشتم، طبقه بالای آموزشگاه ما، دیدم که این ساختمون حسینیه هستش و دو تا واحدم دارم که توش قبلا مستأجر داشت. گفتم چه بهتر از اینه که بتوانم برای این خانواده های ایتام و بی‌سرپرستی قدمی بردارم اینا، و فکرم نمی کردم که موفق در این امر خیر باشم. و به لطف خدای بزرگ وقتی که اقدام کردم، ذره ذره شروع کردیم و اینا خانواده ها که تابلوی که زدیم به ما مراجعه کردن، چیزی حدود مثلا اولش 45 تا بودش اینا، اینا رو که وقتی جمع کردیم هر ماه اینا رو بهشون میدیم، ولی امروز که با شما صحبت میکنم 650 خانواده هست که تحت پوشش ما هستن، که به هر کسی که مراجعه میکنه گوشت و مرغ و برنج ایرانی و مایحتاجشون که حبوباتشون هستش، همه چی، گردو، پنیر، عسل، کشمش، زرشک، همه اینا رو در سبد کالاشون تقدیم این ولی نعمتای خودمون میکنیم.
قرآن در آیه که میگه کمک کن، میگه اگر کمک کردی تثبیتا من انفسهم، یعنی خودتو استوار کردی.
برای خانواده هایی که ایتام هستن لباس تهیه میکنیم، داروشون و ارزاقشون رو که هر ماه بهشون میدیم، بعضی ها کرایه منزلشون رو خدمتشون تقدیم میکنیم، ودیه منزل هستش و سرپرستی اینها که و هزینه تحصیلشون رو به عهده گرفتیم.
آدمی که به دیگران کمک میکنه این عاطفه انسانیش رو رشد میده.
پدر خود بیامرزم آدم خیری بود و حرفش این بودش و کارش این بودش اینا. بالاخره منم فرزند اون پدر هستم و قصد داشتم که راه پدر ادامه بدم. به این دلیل شدش که تونستم که این کار رو بکنم و خیلی از دوستانم رو وادار کردیم که مثلا بیان به کمک کردن مردمی. 40,000 تا ما با کم و زیادش حامی داریم که به ما اعتماد دارن، اطمینان دارن، هر ماه به ما کمک میکنن و ما هم که بتونیم 650 خانواده رو تحت پوشش گرفتیم.
آدمی که به اینو کمک میکنه سخاوت خودش روش میده، هدایت اینان، رستگار مفلح، فلحه حی علی الفلاح، رستگار اینان.
به قدری از این مسئله لذت میبرم و آرامش پیدا میکنم که حد حساب نداره. واقعا آرامش وقتی لبخند به گونه این بندگان خدا میبینم، خدا رو شاکرش و گذارم که اینها رو خوشحال میبینم و تونستم دلی رو شاد کنم. دل امام زمان رو بچه انشالله بدیم بسیار شاد کرده بشیم. وقتی که کمک حال این هموطن خودم هستم، هم نوع خودم هستم، از این بابت خیلی خوشحالم و از خدای خودم ممنونم و سپاسگزارم که این منت رو به سر من روسیا گذاشته.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
فرصت های زیبای زندگی رو ما با احساسات خوبمون میسازیم. انشالله هر جا که هستید مایه دلگرمی همدیگه باشید. اینجا رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإنی قریب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
به بندگانم بگو من به شما نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم.
بوی بهشت،
قرار سحرگاهان ما با شما که دست نیاز بر آستان او گشوده اید. بوی بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. همین الان نفس عمیق بکش. به تو فرصت داده شده که دوباره بشنوی، دوباره استشمام کنی در یک ماه بزرگ بوی بهشت رو.
بوی بهشت.
خدا بی تو بودم و سختی کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم. توی خواب دلای شکسته، تو نگاه یادم خسته، تو رو دیدم و دل به تو بستم. آه ای خدا عاشقت هستم.
خانم آقایان، خردسالان، بزرگسالان، بانوان محترم، آقایان و سروران گرامی، اونایی که میخواستین روزه بگیرین اما نشده به هر دلیل، هر کسی که در دلش مهر خداوندگار عالم رو میپرورونه و ائمه هدات معصومی علیهم السلام و پیغمبر بزرگ رو سلام، من حامد رضا مهتدیم. اینجا بوی بهشته و من افتخار دارم که با شما در مسیر بهشت پی بوی بهشت میگردم. من قراره با یک کارشناس محترم بزرگوار عزیز گرانقدر والا مقدار گفتگو بکنم راجع به آن چیزی که وزن دعاست و راجع به آن چیزی که مبنای دعاست و اون چیزی که چرایی دعاست. آقای دکتر آذربایجانی عزیزم، دانش آموخته دکتری فلسفه، روانشناس دین، دانش آموخته در کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی، کارشناس محترم من در این برنامه است. آقای دکتر سلام، طاعات عبادات، اطاعت قبول، خوشحالم که مجددا شما رو میشنوم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت جناب عالی و همه همکاران و همه عزیزان فرهیخته شنونده این برنامه که مباحث رو پیگیری میکنن عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات برای همه بزرگواران.
خیلی خیلی ممنون از دعاهای خوب و دلچسبتون آیه دکتر. آیه دکتر، ما در برنامه پیشین راجع به خواستگاه و چرایی دعا با هم گپ زدیم. خب راجع به این که دعا یک مبادله است با هم حرف زدیم، راجع به این که دعا یک ارتباط دو طرف است، راجع به این که ما به اون محتاج بودیم، اون به ما مشتاق بود و نوع اشتیاق و همچنین اون دیافراگم، اون جمله عجیب غریب ویلیام جیمز که گویی دعا دیافراگم یا اون دریچه ناگهانی روح ما به سمت آسمان معنویت هست با هم صحبت کردیم. با این مقدمه آیا چیزی باید اضافه بکنیم در مورد جایگاه و خواستگاه دعا و آیا من باید چیز تازه امشب یا امروز از شما یاد بگیرم؟
خواهش میکنم. من باز با چند جمله از مثنوی مولانا بحث